بسم الله الرحمن الرحیم. این روایت حفصی که راجع به این که مرما علی قضا میکنه که آقای خویی فرمودن این اشکال سندی داره که ما عرض میکردیم که این کتاب حفص کتاب مشهوره، افراد زیادی روایت کردن، صدوق به طریق صحیحی کل ما هر چیزی که از حفص نقل میکنه میگه به طریق صحیح ما نقل میکنیم که ظاهر این است که کتاب حفص به طریق صحیح به او رسیده. اشکالی از این ناحیه نیست. حالا طریق خود شیخ ضعیف باشه، ما میدونیم کتابی که شیخ نقل میکنه کتابی که صدوق نقل میکنه کتاب دیگر باشه، اینجور نیست. همه کتاب حفص مثل این است که من از شخصی اجازه گرفتم کافی را نقل برای نقل کتب اربعه و اون شخص مجیز ثقه نبوده، ولی خب اشخاص دیگری کافی رو به طرق از مشایخ ثقات طرق داشتن اجازه گرفتن. این اشکال نمیرسونه که چون من طریق صحیح طریق من طریق صحیح نیست، پس بنابراین روایتی رو که از کتاب کافی من نقل میکنم این روایت معتبر نباشه، چون طرق صحیح دیگه داره ولو طریق من صحیح نیست. چون من یه از یه کافی ابوالصلاح نقل نمی کنم که شما از کافی کلینی نقل کنید، همه از یه کتاب نقل می کنید. این عرضی بود که دیروز می گفتیم. ولی اصل این اشکال تقریبی که ما می کردیم روی روایتی بود که جامع الاحادیث نقل کرده بود، که روایت از حفص نقل کرده بود، وقت ما اون بحث می کردیم. ولی اصلا روایت، اصل روایت تو تهذیب، ما مراجعه به تهذیب دیگه اصل احتیاج به این تقریبی نام نداره، خیلی مسئله روشنتر میشه. روایت اینه: فاما ما رواه ابن ابی عمیر عن حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام. این کلمه یه وقت بختری اینا نکنید و اون بختری داریم که از قبیله تی شاعره، این یکی بختری بر وزن جعفری گاهی به هم اشتباه میشه. عن حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال المغمى علیه یقضی صلات ثلاثة ایام. این روایت، روایت بعدیش اینه که اونی که محل ابتلا بود میخوندیم این بود: حفص عن ابی عبدالله علیه السلام قال یقضی المغمى علیه ما فاته. این روایت قبلا از ابن ابی عمیر عن حفص بن البختری روایت آورد، بعد دوباره تعلیق سند کرد و گفت حفص از ابی عبدالله علیه السلام، یعنی ابن ابی عمیر از حفص. اینو ما عرض کردیم که خیلی موقع بین محدثین رسم متعارفه، یه چیزی رو اول با یه سندی نقل میکنن، بعد از وسط اون سند متقدم یه روایت دیگری رو ابتدا میکنن به یه چیزی که در وسط سند متقدم قرار گرفته، اون روایت بعدی رو نقل میکنن. این روایت ها جای و بالاسناد قبلیه، علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمیر مثلا حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام روایت نقل میکنه، بعدا میبینید میگه و ابن ابی عمیر یه روایت دیگه، یعنی همون به سند قبلی به ابن ابی عمیر. این رسم ما بین ایناست. اینجا اینجور اما مرواه ابن ابی عمیر ان حفص ابن الوختری ان ابی عبدالله علیه السلام روایت نقل میکنه، دنبالش حفص ان ابی عبدالله علیه السلام قال یغز المغمى علیه مفاته. پس این روایت از ابن ابی عمیر اخذ شده و کتاب ابن ابی عمیر به طریق صحیح که دیگه هیچ اشکالی نداره هست. البته روایات متعددی در این باب هست که بعضش هم حسین ابن سعید هم ابن ابی عمیر در جلد دیگه این که تحریب نقل شده، که یه احتمالی هم هست که شیخ این روایات را از کتاب حسین ابن سعید اخذ کرده، چون در کتاب حسین ابن سعید ابن ابی عمیر نقل میکنه، از کتاب حسین ابن سعید هم اخذ کرده باشه روایات. طریق اونم از کتابی است که انقدر طریق داره که درش حرفی نیست، خلاصه روایات اشکالی نیست. منتها جمع ما بین روایات تقریبا میشه گفت روشنه. هر میبینید در باب صلات روایات مختلف هست، روایات قطعی صدور اثبات قضا کرده در باب صلات، قطعی صدور چون خیلی زیاده نفی قضا کرده. روایات سه روز گفته اگر شد قضا کنه، بیشتر نه. بعضیش هم شاید عکس هم داشته باشه، چون این نقل ها گاهی مختلفه. نفس این اختلافاتی که هست خیلی در باب منزوه بیر گفتن، نفس اختلافات علامت برای استحبابه، که اختلاف مراتب مطلوبیت هست. گاهی میگه یه همچین بکشه، نزده یه همچین، یکی کمتر، یکی زیادتر، یکی میگه اصلا لازم نیست. اونا خودش اماره بر استحباب و اختلاف مراتب مطلوبیت جمع بین الادله میشه. اون وقت این اگرم یه نواختم بود روایات مستفیض یا متواتر اثبات کرده، یه عده روایات دیگرم نفی کرده، اینا جمع ما بین روایاتی که معمولا تأکد استحقیز هم میشه و این هست. این راجع به قضای صلوات. راجع به چیز هم، راجع به مغمى علیه هم، خب روایاتی به طور عام هست، مغمى علیه صوم یصوم، و روایت های دیگری هم هست که مغمى علیه لا یغزی، روایت های دیگه هم هست که مغمى علیه صوم و صلات لا یغزی، کل ما غلب الله لا یغزی. و جمع ما بین نام اقتضا میکنه که نسبت به قضا راجع به مغمى علیه چه صلاتش باشه چه روزش باشه محمول به استحباب، استحبابیست و واجب نیست. مشهورم همینجور فتوا دادن، مشهور البته نمیتونم بگم، چون قدما و اینا راجع به ثبوت قضا برای مغمى علیه خیلی زیاده. حتی مثل شیخ را که علامه نقل میکنه که شیخ قائل به عدم قضا شده نسبت به مغمى علیه، شیخ هم قائل به قضا نسبت به مغمى علیه هست. بعضی از خروج مغمى علیه را ایشون نفی قضا کرده، و الا مغمى علیه اگر نیت کرده، یعنی وظیفه بود نیت بکنه، سالم بود شخص، وظیفه بود نیت بکنه، نیت نکرد، وسط روز شد مغمى علیه، یا شبانه نیت نکرده بود روز شد مغمى علیه، ایشون این را حکم میکنه که باید قضا کنه. در جایی که اصلش از اول تا آخر از اول ماه این مغمى علیه بود، اون را ایشون حکم کرده که قضا نداره. و الا اگر کسی که توجه داشته در اول ماه توجه داشته، که اگر نیت بکنه روزش صحیحه، اگر نیت نکنه باید قضا کنه. وظیفه داشته نیت بکنه، نکرده قضا داره. حتی شیخ هم قائل به ثبوت قضا هست، علامه ولو نسبت داده که شیخ با چیز نمیدونه، اینجور نیست، او قائل به قضا است. منتها قضا رو در جایی که از اول وقت، از اول ماه چیز باشه، مقوم علیه باشه، او قضا نداره. خلاصه مسئله ثبوت قضا برای مقوم علیه بین قدما شاید شهرت داشته باشه، بینشون ثبوت و قضا، ولی جوری نیست که اون طرفش ندرت داشته باشه. بین متأخرین هم که نفی قضا زیاده، مجموعاً هر طرفش انسان چیز کنه یه خلاف متعارف قوم نیست. جمع ما بین عدله اقتضا میکنه که وجوب نداشته باشه. کلما اون عمومات کلما غلبا نافرا اولا غلب بالعجرم که خیلی زیاده، اونم که معیده که قضا نداشته باشه، این یعنی شرط نیست. او راجع به نماز رو شاید باشه، ولی نه راجع به روزه نیست. بله، من ندیدم راجع به روزه نیست. این پس از این ناحیه چیزی نیست. حالا یه بحثی که اینجا هست، جای ملاحظه است، چیه؟ باشه، طبق این نظریه که هست، نظریه صحیح هم هست، چون مثل یه آنی اگر کسی، حالا فرض کنید از نظر اختیاری هم نیست، همینطوری که جنون غیر اختیاری و چیزهایی که غیر اختیاری است اگر در بعضی از وقت واقع شد، این مانع از برای وجوب حیض نمیتونم حیز چیزای دیگه هست، اینا وجوب نمیاره. اغما هم ولو در بعضی از روز باشه کافیست برای عدم وجوب. اینیست درش تقریبا بحث علمی متناوهی نداره. اونی که مورد بحث بله خوب شده، ما میگیم بعد چیز شده قضا کنه یا قضا نکنه دیگه. که نداشتن قضا بله، بله استفاده میشه. اون وقت خب قضا نه، مسئله این است که این قضا نداره. ولی یه چیز فرعی که مورد بحث از قدیم مورد بحث بوده، اون این است که اگر اختیاری باشه باشه شخص مختارن یا به فعل خود شخص باشه، شاید هم جمعان میکنم اونای دیگم که میگن به فعل خودش باشه، مراد یعنی متعمدن باشه. تعمدن یک چیزی رو که قضایی رو، کاری رو که میدونه نتیجه این عبارت از شخص بیهوش میشه، برای هر جهتی استعمال میکنه که بیهوش باشه. گاهی فشار درد که میشه شخص نمیتونه تحمل کنه، خیلی غیر عادی میشه، قرصی میخوره که مثلا خوابش ببره، گاهی ممکنه قرصی چیزی بخوره که شخص رو بیهوش کنه، از اینا برن که اون درد را حس نکنه. حالا آیا این اغماء اختیاری هم او هم همینجور دیگه قضا نداره با اینکه با اختیار خودش چیز کرده یا نه؟ آقای خویی میفرمایند بر اینکه فرق نداره اختیاری باشه غیر اختیاری، قربان به نظرم اونم میگه فرق نداره اختیاری باشه غیر اختیاری باشه، حرام باشه این کار کردنش، جایز باشه این کار کردنش، فرق نمی کنه، قضا دیگه نداره. ولی این مشکل این را بگیم آقای خوئی، فرمایش ایشون عبارت از این است که درسته در یه روایتی ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر در روایت وارد شده، ما غلب الله در چیزی رو که مربوط به خود انسانه او رو نمیگن، چیزی که خودش، همه چیزا مربوط به خداونده، این پیداست که یه چیزیست که در اختیار شخص نیست، به شخص مربوط نیست، صرفا الهی محضه. اینا فهو اولا بالعذره. خب یه شخصی که خودش اقدام کرده برای این، ایشون میفرماین این روایت اولا بالعذر این را نمیگیره، ولی ازش استفاده مفهوم هم بکنیم، بگیم غیر این صورت چیزه معذور نیست، این استفاده نمیشه. این که استفاده نشود، روایاتی که یه همچین تعلیلی در ذهنش قرار نگرفته، ما به اون روایات استدلال میکنیم، به اطلاع به اون روایات و حکم میکنیم برای چیز و نفی قضا. ولی به نظر میرسه که نه، این مورد اون روایات هم اطلاق نداره. ببینید، خود روایت سوال میکنه، میگه شخصی بیهوش شده، یعنی در صائم بوده یا چیز بوده، حضرت میفرماید بیهوش، اون میگه بیهوش شده، حضرت میفرماید ما غلب الله فهو اولا بالعذر. این انصراف متعارف اگر نباشه به چیزی رو که از ناحیه خداست، نه اینکه خودش از تعمد، حضرت هیچ تفصیل قائل نشده، فیه تفصیلون، از اول جواب سوال او رو داده. این حضرت غیر متعارف چیز بیان که نکرده، که روات غفلت نکردن که از نکتیزو طبیعی قضیه است، میاد سوال کنه آقا من روزه بودم بیهوش یا میخواستم روزه بگیرم بیهوش شدم، این را یعنی من خودم رو عمدن قرصی خوردم نمیدن چی، اینجور چیزا در اسئله اگر یه همچین غیر عادی باشه در سؤال درج میشه و این نشده از اول این اطلاقات اطلاق نداره، صورت غیر عادی غیر معمولی رو اینجور چیزا رو بگیره. بنابراین ادله اولیه اگر اقتضا بکنه برای ثبوت قضا رو، خب باید شخص قضا کنه برای این. از حالا مثل در چیزهای دیگه که عرض می کردیم، کفار عمد رو اگر کسی یک کاری رو می کنه عمدن تا یه مطلوب شارع از بین بره، خب این قضا دارد و از اینا. خب این هیچ، یه بحثی هست بله، این استفاده میشه که قضا داره، بله دیگری باشه فرق نمی کنه، قضا داره. بعضی ها که خواستن میگه ادله مریض رو هم ملحق بکنن، بگن برای این که جز ادله مریضه، بله اون ادله اولیه افتضاح میکنه قضا داشته باشه، الا مواردی که الهی باشه مانعی نداره اونجا ما قائل به ثبوت قضا بشیم. زمان اگه این کاری را کرده باشه خب باید قضا داره دیگه، زمانی هست خب باشه باشه دیگه، عرض میکنم چیو نمیدونم، شما بعد از چیز میکنم من الان موشن نمیدونم چیه. خب این یه بحث دیگه، یکی از شرایط وارد از این از اسلام، اسلام اگر شخص کافر بوده و بعد مسلمان شده قضا نداره، وسط روز هم اگر اسلام پیدا کرد اون روز روز را لازم نیست قضا کنه و ولو چیزی نخورده باشه ولو بله چیزی هم نخورده باشه اون روز را لزوم قضا نداره. یه روایتی هست که اونجا میگه که ما اسلم فیه را قضا کنه، در میگه در وسط ماه رمضان شخص مسلمان شده، حضرت اونجا میفرماید ما اسلم فیه را قضا کنه. اینجا چیز آقای خویی ندارید، علامت کنید ما او رو بخونیم، چون اون من لا يجب على وكذا لا يجب على من اسلم عن كفر الا اذا اسلم قبل الفجر ولم يصوم ذلك اليوم فانه يجب عليه قضاء. این خب روایات راجع به این موضوع هست که باید قضا کنه. منتها بعضی از روایات هست که این مورد چیز اون روایت رو اینم حالا انه سئل عن رجل اسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه قال ليس عليه الا ما اسلم فيه. این جمله، این ممکنه توهم بشه، یعنی اون زمانی که مسلمان شده این باید او رو روزه بگیره. خب این نصف روز اگر مسلمان شده، اون نصف بعد را که در حال اسلام هست اگه این روایت میخواد بگه که باید این را روزه بگیره، این را ممکنه یه همچه توهم ابتدایی بشه، ولی با توجه به اینکه روزه عبارت از یه شیء ارتباطی از اول طلوع فجر تا چیز هست، مراد با اسلم فیه میخواد بگه که اون اینجوری نیست که بگن ماه رمضان تمامش یک امر بهتانی است، چون این مطلب جای دیگه هم هست. از اول سید هم میگه بهتر این است که یه نیت کلی بکنه از اول تا آخر برای ماه رمضان. قدما اینا هم خیلی هم روی این چیز کردن که نیت یه نیت اول کافی است، مثل سید مرتضی و شیخ طوسی و خیلی ها این رو قائل شدن که نه یه واحد فرض شده. حالا اینجا تخیل نشه که خب این بالاخره مسلمان شده یا همش رو باید روزه بگیره تمام ماه رمضان را یا همش رو ترک کنه. از اینا از ماهای قبل ضرورت داره که لازم نیست، مسلم قابل بحث هم میهم اجماع هستم ضرورت که سالهای قبل قضا نداره، ولی انشار را که نصفش را شده یا نه شبهه این هست که آیا اینها قضا داره همش اون یه تیکه یا اصلا نباید اون بقیه رو بگیره، اینا مورد شبهه هست. حضرت میخواد بفرماید که روزهای بقیه باید روزه گرفته، اون گذشتن که هیچ چیزی نیست، احکام واحد نیست، انحلال پیدا میکنه به حسب ایام، نه انحلال پیدا کنه به حسب ساعات. اینجوری نیست که بگیم خب چند ساعت مسلمان شده این چند ساعت رو بگیره. این خیلی روشنه معنای این با نظر روایاتی که میگه واجب نیست الا ان اسلم قبل الفجر که روایت مسئله هست. خب هم پس بنابراین ادا استفاده میشه که فقط عبارت از تخیل نشه که به گردن او استقال زمه داره که بعدن باید به جا بیاره، فقط مقداری رو که مسلمان شده 15 روز مسلمان شده این به گردنش هست، اونها دیگه استقال زمه میبشه علیه، هم قضا رو شامل هم ادا رو شامله. خب این نه نه این اینکه انصاف تعدوی چیز نشده علاری که ما به انصاف تعدوی هم کنیم اصلا ظهوری نداره در چیز که علار ما بخون تفسیر کنیم این معنای خلاف ظاهرش یعنی علیه ما اصلا را روزه بگیره ما را یعنی روزه که اصلا نه ساعتی که اصلا خب این هیچی بعد مسئله که این قابل ملاحظه است عبارت از این است که کفار مورد بحث که آیه مکلف به فروع هستن فروع اسلام نه فروعی که مذاهب کلی هم هست اونی که از فروع مسلمان شدن هست و الا ظلم حرامه نمیدونم خیلی چیزا حرامه مخصوص به اسلام نیست محرمات خیلی از محرمات مشترک نه اونی که اختصاص به اسلام داره آیا مکلف هستن یا مکلف نیستن این مورد بحثه آقای خویی قائل نیست به تکلیف کفار به فروع و ایشون فقط تکلیف به اصول قائله و عقاب را هم ایشون راجع به اصول قائله میگه تکلیف ندارن و معاقب فقط به اصول معاقبه اشکالی که راجع به چیز شده اونایی که قائل شدن تکلیف نداره گفتن برای اینکه چون باطل اگر به جا بیاره شخص بخواد حالا راجع به عبادات حالا بحث کلی هم بمانه بحث راجع به عبادات گفتن عبادات رو اگر بخواد به جا بیاره چون قصد غربت معتبره قصد غربت هم از اون که متمسی نیست بنابراین به عبادات تکلیف نداره اگر فرزن هم راجع به توسلیات ما قاعده به تکلیف شدیم راجع به عبادات تکلیف نداره خب اینو جواب دادم که نه عبادات هم تکلیف اشکال نداره برای خاطر این که شرایط تکلیف قدرته قدرت هم اهم از این که بلاواسطه قدرت پیدا کنه یا معلواسطه اگه به گفتن شما باید حج به جا بیاری و بالاخره حج باید انسان مقدمات داره انجام بده هواپیما سوار بشه کارهای دیگه انجام بده با وسائط انسان قدرتی به حج پیدا میکنه تکلیف هم به حج متوجه میشه کافر یعنی شخص در حال کفر درسته عباداتی صحیح نیست ولی میتوانه کافر مسلمان بشه و چیز انجام بده قدرت داره برای انجام بده و این کار رو اگر نکرد عقاب هم صحیحه و خطاب هم مشکلی نداره چون بلواسطه قادره این هم یه بحث متنابهی از این ناحیه نداره اون بحثی که قابل علمیت هست و اون بحثی که قابل ملاحظه است که عرض میکنم و آقایونم بعدا فردا مفصلش رو بحث میکنی اون این است راجع به قضاء فوائد این چطوره آیا راجع به قضاء فوائد این جهات تکلیف داره عقاب داره نداره این مورد بحثه اینجا صاحب مدارک اشکالی کرده راجع به ثبوت قضاء مدارک میگه راجع به تکلیف ادا داشتن اشکالی نداره میشه به شخص بگن خب مسلمان بشه نماز رو بخون این درسته ولی به قضاء فوائد تکلیف معنا نداره تکلیف داشته باشه چرا؟ چون شخص صحبت این بود که این قادر هست قادر معلواسطه هست برای انتصار میگه این شخصی رو که میخواد قضا انجام بده در حال کفر میخواد قضا انجام بده که اینکه قادر با کفر که نمیتونه انجام بده و اگر مسلمان بشه میشه ساقط چه جور بشه که با بی واسطه و با واسطه شخص قادر نیست برای قضا به جا آوردن با اسلام ساقطه بی اسلام نمیتوانه خب این مثل این است که آدم درست نردبان قدرت داره برای نردبان گذاشتن، میتونه نردبان بذاره، ولی اگر نردبان گذاشت دیگه انسان قدرت رفتن بالا رفتن از نردبان رو پیدا نکنه. و این دیگه نمیشه تکلیف بکنم برو برا پشت با مکلف، این نمیتونه تکلیف ها اینجوری را، و در اینجا پس امر به قضا مقدور نیست، لا بلواسته لا بلواسته. حالا این ببینیم جواب این اشکال چجوره. آقای خویی یه چیز نقل کردن اشکال کردن، حالا